سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان حیات طیبه تهران حسینی ارشاد 12 اسفند 1399.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. الله أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در جلسات قبل پیرامون حیات انسانی و اون زندگی و حیات لذت بخشی که برای انسانها آمالشونه، آرزوشونه، تمام امید به بقای در این دنیا و امید به حضور در دنیای دیگه، برای رسیدن به یک حیات مطلوب آرمانی که تعبیر کردیم حسب اونچه که تعبیر شده از اون در روایات و آیات به عنوان حیات طیبه، حیات پاکیزه و حیات مطلوب، و عرض کردیم به این که این حیات یک بعد فردی داره، یک بعد اجتماعی، یک حیات فردی داریم، یک حیات جمعی داریم. عرض کردیم به این که این حیات طیبه در بعد فردیش یک سری مقومات داره، اصول داره، چارچوب داره، بنیان داره. اگر این مقومات وجود داشته باشند، محقق بشوند، این حیات هم محقق می شود. اگر این اصول و این چارچوب ها وجود نداشته باشند، این حیات محقق نمی شود. یکی از مهمترین اصول و چارچوب ها و ستونهای اساسی تحقق حیات انسانی مسئله عقل بود و عقلانیت، اهمیتی که به تعقل، به تفکر، به تدبر، به لحاظ حیات بخشی به انسان داده شده، اینقدر مهم، گسترده و مستوفا بهش پرداخته شده در متون دینی و منابع دینی ما که حقیقتاً انسان متحیر میشه که چقدر در این شریعت نسبت به عقل اهمیت داده میشه، نسبت به تفکر چقدر اهمیت داده میشه، نسبت به تعقل چقدر اهمیت داده میشه، و چقدر این مسئله، مسئله مهم و نقشی که در حیات انسانی داره نقش بی بدیلیه. در همین راستا بحث رو متمرکز کردیم بر موضوع تقویت عقل و عقلانیت که بعد به تبع تقویت حیات انسانی رو به دنبال داره، و استناد کردیم به روایتی که در کتاب شریف کافی نقل شده از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پیرامون تبیین ابعاد حیات در بعد عقل، اینکه عقل رو بیان میکنن که بنیان حیاته. بحث رو از اونجا شروع میکنن که بعضی از عقلها و بعضی از عقلا هستند که مورد بشارت قرار میگیرن. خیلی زیبا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در این روایت نوع استفاده از آیات قرآن رو هم به ما آموزش میدن که اگر شما میخواهید با آیات قرآن ارتباط برقرار بکنید، اینطور ارتباط برقرار بکنید. این که می‌فرمایند در آیات شریفه خدای متعال بشارت داده عقلا رو یا اصطلاحاً اولوالالباب صاحبان عقل رو، فبشر عباد الذین یتبعون القول، خب فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این که یه عده‌ای مورد بشارت قرار می‌گیرن، اونهایی که از اندیشه برتر احسن تبعیت می‌کنن، از حرف برتر تبعیت می‌کنن. می‌فرماید که آیات قرآن چنین افرادی رو مورد بشارت قرار میده، بشارت میده به چنین عقولی، به چنین تفکری، به چنین اندیشه‌ای، به چنین فهمی که انه این که داره به این شخص گفته می شود احسنت، باریک الله، تو که بین حرف ها نه بین حرف خوب و بد حرف خوب رو انتخاب می کنی. نه، این شاید خیلی هنر نباشه، یه هنر معمولیه، ابتداییه. هنر اساسی اینه که تو بین حرف های خوب حرف خوبتر رو انتخاب می کنی. اینقدر قدرت تشخیصت بالا رفته. این مورد بشارت قرار میگیره. برای اینکه انسان بتونه حرفهای خوبتر رو، راههای خوبتر رو، مسیرهای خوبتر رو انتخاب بکنه، در خودسازی گفته میشود انسان باید عقلش رو ورز بده، عقلش رو تمرین بده، عقلش رو تقویت بکنه، یا به اصطلاح ریاضت عقلی بکشه. حالا ریاضت جسمی که مشخصه، انسان تمرین جسمی میکنه، جسمش قوی میشه، با ورزش هایی که میکنه، با مراقبت هایی که میکنه، جسمش قوی میشه. خب تمرین عقلی به چیه؟ انسان عقلش رو چطور تمرین میده؟ چطور عقل رو تقویت میکنه؟ جسم برای همه ما روشنه که اگر شما مثلا تغذیه رو اینچنین رعایت کنی، فلان پرهیزها رو انجام بدی، فلان نکات رو رعایت بکنی، بعد اینطور ورزش بکنی، این ساعتها، این روزها، جسم شما قوی میشه. خب این درست. حالا عقل انسان چطور قوی میشه و عقل انسان چطور ورز داده میشه؟ این رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در حدیث اول از کتاب شریف اربعین حدیث هم می‌فرمایند که گام اول خودسازی تفکر و تعقله، اولین گام خودسازی. بعد امام می‌فرمایند که این تفکر و تعقل در چه ابعادی؟ می‌فرمایند در آیات آفاقی و آیات انفسی. بعد خیلی زیبا اینجا وقتی تطبیق داده میشه بر این روایت حضرت موسی بن جعفر، امام تیترش رو گفته، عنوانش رو گفته که در آیات آفاقی و آیات انفسی تدبر بکنیم. اینجا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برای این شخص راوی تبیینش میکنه که مراد از آیات آفاقی چه آیاتیه، مراد از آیات انفسی چه آیاتیه، چه نشانه هاییه. حضرت می‌فرماید که وقتی به این آیه می‌رسید که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، می‌فرماید که در این مسئله به این وضوحی، به این بیانی، به این که شما مثلا می‌بینید که این زمین به چه نحوی می‌چرخه که عرضم به حضور شما شب میشه، روز میشه، این اختلافی که بین شب و بین روز به وجود میاد، ان فی اختلاف اللیل و النهار، این شبی که میشه، این روزی که میشه، این گردشی که در زمین اتفاق میفته، این مسئله به این بیانی رو نگاه بکنید. اگر تونستید از این طبیعت به خلقت برسید، خوب درک کردید و خوب تعقل کردید. یعنی یه وقت میگید این طبیعت زمینه، یک وقت میگید این خلقت زمینه، یک وقت نگاه طبیعی بهش میکنید، یک وقت نگاه خلقتی بهش میکنید. یک وقت نگاه تدبری بهش میکنید، یک وقت نگاه تصادفی بهش میکنید. چطور درکش میکنید این معنا رو؟ این عظمتی که شب میشه، روز میشه، این شرایطی که به وجود میاد، اینکه زمین حرکت وضعی داره، حرکت انتقالی داره، بعد حرکتی که ماه به حول زمین داره، بعد حرکتی که زمین به دور خورشید داره، بعد این عرضم به حضور شما منظومه شمسی، بعد این در کهکشان راه شیری، بعد دوباره این کهکشان کنار اون کهکشان. این رو میگید یه امر طبیعیه؟ وقتی نگاش میکنید میگید طبیعیه؟ یا میگید این یک خلقته؟ این یک تدبیر فوق العاده است. ببینید دوستان، اگر شما یک کلمه ای رو ببینید معنا داره، روی یک کوهی، روی دیواری حک شده یک کلمه ای، چقدر احتمال میدید که این تصادفی باشه؟ که مثلا یک کلمه درستی نوشته شده با یه معنای درستی، که مثلا احتمال بدید شاید یه سنگی خورده، یه چوبی خورده، یه عین درست کرده، بعد دوباره یه لام درست کرده، بعد یه یا درست کرده، میگید احتمال داره. میگیم بسیار خوب، احتمال داره. یه سنگی از این طرف آمده زده یه عینی درست کرده، یه سنگی آمده زده یه لامی درست کرده، یه سنگی آمده زده یه یایی درست کرده، یه سنگ درست. اگر یه کلمه دیگه کنار این باشه چی؟ اگر اینجا 50% احتمال بدید تصادفیه، یه کلمه دیگه کنارش قرار بگیره، دو تا کلمه دیگه کنارش قرار بگیره، یه جمله درست بشه، یه جمله، چقدر احتمال میدید تصادفیه؟ هی احتمالتون کمتر میشه دیگه، هرچی کلمه میشه دو کلمه، بعد میشه سه کلمه، یه فعل درست میشه، یه فاعل درست میشه، یه عرضم به حضور شما یه جمله، یه منطق درست میشه دیگه. میگید بابا بعیده که اینقدر احتمال که این همه چوب و سنگ و باد و بارون این مثلا اومده باشن. میگید حتما این جمله، این جمله رو یک کسی خلقش کرده، حتما این جمله رو یک کسی نوشته. میگه اینقدر عقل انسان درک میکنه دو تا سه تا کلمه کنار هم دیگه نمیتونه تصادفی باشه، حتما یه خالقی و یه مدبری داره. چطور عقل انسان منتقل نمیشه به این معنا که این همه آسمان، این همه کهکشان، این همه اتفاقاتی که تو عالم با نظم و انضباط داره اتفاق میفته؟ این یک طرف در آیات خلاصه آفاقی، در آفاق بررسی میکنه. میگه بیاید رو زمین نگاه بکنید. یه زمینی خشک برهوته، یه باره میبینید یه شرایطی به وجود میاد اینجا، در یک فرایندی یه ابر ایجاد میشه، بعد این ابر اونجا دوباره در آسمان در یک فرایندی تبدیل به بارون میشه، بر این زمین مرده و خشک میباره، بعد به یک باره این زمین احیا میشه، زنده میشه، اصلا یه زمین جدیدی میشه. یه اتفاق خیلی متفاوتی میفته. میگه این در اتفاقات زمینی نگاه بکنید، اتفاقاتی که در زمین داره میفته. آیاتش رو حضرت نقل میکنن اینجا، یه آیه به یه آیه، که ببینید چه اتفاقاتی در زمین میفته. بعد نوع حرکت ها، حضرت میفرماید یه حرکتی بر روی یک جسم سخت امکان پذیره، بر روی زمین یه نوعی از حرکت که نیاز به اصطکاک بیشتری داره، یه حرکتی به اصطکاک کمتر نیاز داره، در آب اتفاق میفته مثل حرکت مثلا کشتی ها، یه حرکتی باز به اصطکاک کمتری نیاز داره مثل حرکتی که در هوا و در فضا اتفاق میفته. میفرماید ببینید اصلا نوع اتمسفرها و نوع محیطها، محیط فضایی، محیط آب با محیط خشکی و زمین و مقدار اصطکاکی که برای حرکت ایجاد میکنن نسبت به متحرکی که میبایستی در این حرکت اتفاق بیفته، این هیچ حکمتی نداره؟ اتفاقی اتفاقیه، بی حکمته، بی برنامه است، بی قاعده است، بی ضابط است. این مسئله می فرمود این آیات آفاقی. حالا آیات انفسی، حضرت آیات انفسی رو مثال می زنن. مثلا همین آیات آفاقی رو که عرض کردم که آیش رو هم خوندم خدمتون که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس و ما انزل من السماء و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم يعقلون. این باد چه نقشی در حیات داره؟ چطور می شود گرده های درختان رو، لقاح درختان رو از یک درختی به یک درخت دیگری، این باد حلقه وصل میشه، مأموریت پیدا میکنه این اتفاق رو محقق بکنه که منفعتی به وجود بیاد برای حیات. میگه قدری انسان تأمل بکنه، تعقل بکنه در این اتفاق که چطور این چرخه حیات منظم داره میچرخه، این آسمان، این زمین، این عرضم به حضور شما، این مقدار استکاک در دریا، در زمین، در هوا، اینا همش مال اینه که میفرماید برای اینکه شما عقلتون رو ورزش بدید، عقلتون رو ورزش بدید. انقدر اینا روشنه، این مثال ها اصلا استدلال پیچیده داره؟ استدلال پیچیده که نداره. این برای ورز دادن عقله. بعد که انه این که میخوان بفرمان چرا از اینجا شروع شد بس؟ خب ما خیلی مسائل مبتلا به داریم، از بعضی از مسائل مبتلا به بس شروع میشد. کنن اینکه حضرت بحث رو از اینجا شروع میکنن، میفرمایند اگر یک کسی قراره یه مسئله به این روشنی رو نبینه، یه مسئله به این وضوحی رو نبینه، او دیگه نمیشه ازش انتظار داشت که بعضی از استدلالات پیچیده رو شما بتونید براش جا بندازید. میشه مثل داستان او بنده خدایی که گفتن آقا توی میدون تیر میخوای شلیک بکنی، اون خال سیاه رو ببین وسط سیبله، تو این سیبل چند تا دایره وجود داره، شما به اون خال سیاه وسط سیبل، به اون نقطه سیاه دقت بکن، به او شلیک بکن، تو حلقه دوم و سوم سیبل نزنی ها، امتیازت کم میشه، به اون نقطه سیاه وسط سیبل تیراندازی کن. نگاه کرد گفت کدوم سیبل؟ اینایی داشتن میگفتن اون نقطه وسط سیبل، بعد میگفت کدوم سیبل؟ گفتن آقا اون سیبلی هست که پای کوه، کوه پشت سرشه. گفت کدوم کوه؟ گفتن خوش این دیگه مرخص، مشکل نداره. اگر قرار کسی توی تیراندازیش کوه رو نبینه، یعنی چشمش نمیتونه کوه رو ببینه، توی میخوای بهش بگی که بیا شلیک بکن به اون خال سیاه وسط این سیبل، اصلا چنین اتفاق نمیفته. نمیتونی یه مسئله اینطوری رو تو زندگیش حل کنی براش. میخوای یه مسئله رو تو زندگیش حل کنی، یه مسائل بزرگی رو درک نمیکنه، یه مسائل واضحی رو نمیبینه، یه مسائل روشنی رو نمیبینه، اون اول عقلش ورز داده بشه، اون مسائل بزرگ و واضح و بیان رو ببینه که بعد بشه. لذا میگن که روزی سعی کنید چند دقیقه با خودتون خلوت کنید، چند دقیقه. حالا علامه طباطبایی میفرمایه نیم ساعت روزی، بعضی از بزرگان میفرمان چند دقیقه، چند دقیقه با خودتون خلوت بکنید، در این آیات الهی تفکر بکنید، تعقل بکنید، در این آیات الهی، در این عظمت خلقت، بعد این رو تطبیقش بدید. ما میاییم مثلا میگیم درس دینی داریم جداست، درس دینی استدلال میکنه برهان نظم فلان است، برهان صدیقین فلان است. یه درس دینی داریم، یه درس فیزیک و شیمی داریم، ای جداست. در صورتی که بهترین درس دینی کدوم درسه؟ همین درس فیزیک و شیمیه. من این رو از معلم شیمیمون یاد گرفتم. ما سال چهارم دبیرستان یه معلم شیمی خیلی خوبی داشتیم. این وقتی که درس میداد داشت راجبه عرضم به حضور شما اوربیتال ها صحبت میکرد که آقا اینا تقسیماتش اینطوریه اینطوریه وضعیتشون. بعد برمیگشت، حالا احساسم میکرد مثلا ما یه بچه متدینی هستیم سر کلاس نشستیم، برمیگشت من میگفت آقا شماها باید این چیزها رو برای مردم بگید، عظمت خدا رو ببینید در این سلول، در این شبکه، در این هی میرفت پای تابلو مثلا وقتی دی ان ای رو توضیح میداد، چرخه دی ان ای اینطوره، شبکش اینقدر پیچیده است. بعد برمیگشت میگفت عظمت خدا رو ببینید، عظمت خدا رو ببینید. خیلی قشنگ دینی میگفت در قالب شیمی، دینی میگفت در قالب شیمی، خیلی قشنگ میگفت این رو. خب این ببینید، این درسی که حضرت داره میده همین جوریه. حضرت نیومده استدلال بکنه به این که مثلا خدا رو میخواید اثبات بکنید، اصلا میفرماید به برهان، به اصطلاح منطقی میگن از طریق برهان انی، یعنی از معلول به علت. نیاز نیست از طرف علت برید به طرف معلول، از معلول به علت. بیاید این معلول ها رو نشون بدید، از طریق برهان انی اثبات بکنید، بگید آقا این وضعیت رو ببینید. میگه این قصش مثلا یک کسی اجلکم الله کوره، کره، نمیبینه این وضعیت رو، این شرایط رو، این کوه رو نمیبینه که اصلا میخوای سیبل رو نشونش بدید، کل کوه رو نمیبینه، اشکال نداره. از درون خودش باش شروع کن، بهش بگو قبول داری که این سیر خلقت اینطوری بوده، هم خودت هم عرضم به حضور شما چیزی که داری لمس میکنی، اول انسان از یک نطفه ای خلق میشه، بعد به یک علقه ای میرسه، بعد یه طفلی میشه، بعد نوجوان میشه، بعد جوان میشه، بعد پیر میشه، این سیر رو طی میکنه، این اتفاقی که برای انسان میفته، بعد یه اوقاتی شرایطی به وجود میاد انسان زودتر از دنیا میره قبل از اینکه تا مراحل پیری برسه، گاهی اوقات همه مراحل رو طی میکنه. حضرت این مثال رو میزنن. این عرض کردم که آموزشی که حضرت میدن در نوع استفاده از آیات قرآن، میفرماید که و قال هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. همینطور مراحل زندگی رو بیان میکنن. بعد میفرمان معنای این که عجل شما میرسه معناش نیست حتما بعد از پیری میمیرید، یه جاهایی ممکنه قبلش عجل شما برسه. و منكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون. از این طریق هم میتونید تعقل بکنید، از طریق خودتون، از درون خودتون، یعنی آیات انفسی، به نفس خودتون، به درون خودتون مراجعه بکنید و تعقل بکنید. این عقل انسان رو ورزش میده. حالا امروز هم علم انقدر پیشرفت کرده، یه سلولو که میخوان نشون بدن که چه شبکه پیچیده ای داره، وقتی عکسش رو میگیرن تو این میکروسکوپ ها و بزرگش میکنن، انسان اصلا متحیر میشه اینکه یه سلوله، این عظمت در یک سلول نهفته شده، در این ارتباطاتی که مثلا آقا این الکترون ها و این عرضم به حضور شما این هسته مثلا جاش کجاست، این پروتون ها و الکترون ها دور این هسته مثلا با چه سرعتی میچرخن، بعد انسان متحیر میشه که این تو سلول اتفاق میفته، توی موجودی که فقط با چشم مسلح باید دیده بشه. میگه از درون خودتون شروع بکنید، این لمسش میکنید دیگه، این معنا رو همینطور برید جلو تا حیات خودتون رو ببینید چه وضعی، تعقل بکنید. میفرماد اینطوری عقلتون رو ورزش بدید، اینطوری عقلتون رو ورزش بدید. لمس بکنه عقلتون این معنا رو. کسی هم حاشا نمیتونه بکنه. یه کسی رفته بود، این رو نقلش میکنن از این به اصطلاح بعضی از این افرادی که واقعیت ها رو، یه فرقه به وجود آمد که مثلا میگفتن آقا هیچ چیزی واقعیت نداره، اینا همش یه خوابه، یه توهمه، این واقعیت نداره. بعد یک کدامش رفته بود تو یه باقی، باقی بنده خدایی شروع کرده بود به خوردن میوه های باقی بنده خدا. بعد اومده بود بهش گفته بود که آقا تو به چه اجازه داری اینها رو؟ گفته بود این چیزی نیست که، این واقعیت نداره، این یه توهمیه که تو داری میکنی که اینجوریه. بهش گفت توهمم؟ بهش گفت بله. بهش گفت بسیار خوب. اینو گرفت بستش به درخت، شروع که با چوب زدنش، بعد هی داد میزد. بهش گفت نه، این واقعیت نداره، این توهمه که تو داری توهم میکنی که خلاصه داری درد میکشی. اصلا درد نداره، کاملا توهمه. بعد بعضی از فلاسفه میگن که بعضی آدما رو اینجوری بایستی توجیهشون کرد، بین واقعیت و توهم رو اینطور لمس بکنه. و شما چطور یه واقعیت به این وضوحی رو داری نفیش میکنی؟ میگه آقا نه، اصلا این واقعیت نداره، تو توهم داری میکنی، فکر میکنی یه چنین علت و معلولی هست، یه چنین ارتباطی برقراره. اصلا چنین ارتباطی برقرار نیست. این آیات رو برشماری میکنن. پس میفرماید که بشارت به عقلهایی که در آیات آفاقی و انفسی تأمل و تدبر میکنن، تعقل میکنن، بعد از جنبه طبیعت منتقل میشن به جنبه خلقت. یعنی نمیگیم که این حرکت طبیعی مولکوله، میگیم خلقت مولکول چنین اقتضایی میکنه. نمیگیم این حرکت طبیعی سلوله، میگیم خلقت سلول چنین اقتضایی میکنه. نمیگیم این حرکت طبیعی خورشید و افلاک، میگیم خلقت اونها چنین اقتضایی میکنه. انسان به این واسطه جنبه توحیدیش تقویت میشه، عقلش او رو به ابعاد توحیدی و به جوهره توحیدی نزدیک میکنه. این یه مرحله از تعقل، عقل بشارت داده میشه وقتی اینطور تعقل میکنه. بعد حضرت میفرماید که یه جاهایی عقل نصیحت میشه، موعظه میشه. چطور میشه عقل نصیحت میشه و موعظه میشه؟ یعنی عقل نصیحت پذیر. یه جای حضرت میفرماید عقل ترسانده میشه، عقل تخویف میشه و ترسانده میشه. در چه صورتی عقل ترسانده میشه؟ یه جایی میفرماید که عقل مذمت میشه. در چه صورتی مذمت میشه؟ اینا هر کدومش یه ابعادی داره که به حول قوه الهی انشالله جلسات بعد عمری باقی باشه خدمتون بحث رو دنبال میکنیم. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا مبر. روح حضرت امام عالیست متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب مؤید است بر تأییداتش بیفزا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.